اندر حکایات بیژن، نوشته سهیلا خدادادی. بازیگران به ترتیب اجرا: فریدون مهرابی، علی اصغر دریایی، احمد گنجی، مجید حمزه، رویا فلاحی، احمد لشینی، نگین خواجه نصیر، احمد هاشمی. کارگردان: ایوب آقاخانی. گوینده: بهناز بستاندوست. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: فرزاد شریفی. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت ششم.
شنوندگان عزیز نمایش‌های رادیویی سلام. در قسمت‌های گذشته شنیدیم بیژن علاقه‌مند به شعر و شاعریه و قراره به خواستگاری دختری بره که عمه و شوهر عمه‌اش آقا فرزاد براش انتخاب کردن. اما درست در شب خواستگاری متوجه حضور فردوسی در اتاقش میشه. مدتی بعد سعدی و پروین اعتصامی و حافظم از راه میرسن. در حالی که مادر و دایی بیژن شعرا رو نمیبینن، فکر میکنن بیژن به پروین دختر همسایه علاقه‌مند شده. آقا فرزاد قرار خواستگاری رو به شب بعد موکول میکنه، اما در شب خواستگاری بازم شعرا سراغ بیژن میان و بیژن شروع میکنه به حرف زدن با شعرایی که جز خودش کسی اونها رو نمیبینه. خانواده دخترم به گمان اینکه بیژن دیوانه است، اونا رو از خونهشون بیرون میکنن. ادامه نمایش رو با هم میشنویم.
هیچ وقت فکر نمیکردم یه روز با حکیم توس و استاد سخن و لسان الغیب ملک و نساء شعرها که بانو پروین اعتصامی باشن با هم توی یه ماشون بشینیم بریم تهران گردی.
اینقدر به شتاب من رو بیژن سرمان رفت.
چشم جانب سادی چشم.
این چه هواییست.
هی بابا
چه دود و دمیست. چشمانم میسوزد، حلقم خشک شده. دنیا دور سرم میچرخد. کمی آرامتر جوان، آرامتر.
آخه
جناب این گونه به تاخت میروی؟
جناب فردوسی گوش بدین، تو اتوبان از این آرومتر نمیتونم برم.
اتوبان دیگر چیست؟ این راه اسب راهوار میخواهد و زیمادان کارآمد.
ببینید به همین راه صافی که این همه ماشین توش تردد میکنن اتوبان میگن جناب حافظ، اتوبان.
سرمان رفت بیژن. این صداهای پیدرپی چیست که جان را به لب میرساند و آرامش را به بند میکشد؟
آخ 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 ببخشید بانو پروین، ببخشید. این صدای بوق ماشین هاست. متاسفانه این روزها مردم بی خود رو بیشاید بوق میزنن.
بوق؟ بوق دیگر چیست؟
ببینید گلن سب کنید. آها به این صدا میگن بوق جناب سعدی. راننده ها برای هم بوق میزنن تا یه جورایی به هم اخطار بدن.
وای وای سرسام گرفتیم، کاش با تو به سیاحت نمی آمدیم بیژن.
این همه هیاهوی و آشفتگی و چرخش دود و سیاهی که دیگر نامش سیاحت نیست جناب فردوسی، عذاب دنیا و آخرت
هست. یه لحظه ببخشید، مادرمه، بذارین یه جای خوب پارک کنم. آها. الو سلام ماما.
علیکم سلام. هیچ معلوم از تو کجایی بیژن؟
من اومدم بیرون.
اینو خودم میدونم دقیقاً کجایی.
یه سر میرم پیش سپر رو نوید.
با اون دستگلی که دیشب خونه آقای مهندس به آب دادی، نباید امروز از دل منو دایی در میآوردی.
مادر من که گفته بودم نمیخوام به اون خواستگاری برم. شما و دایی اصرار کردین.
خیلی خب باشه، پس جواب عمه تخمینه و آقا فرزاد با خودت.
باشه باشه. دیگه؟
دیگه اینکه زور زود بیا خونه.
شش دیگه؟
دیگه چی؟ خدافظ.
خدافظ. امان از این مادر.
به گاهواره مادر به کودکی بس خفت، سپس به مکتب حکمت حکیم شد لقمان. این گونه سخن گفتن با مادر روا نیست بیژن.
من که حرف بدی نزدم بانو پروین.
مگر خوردی فراموش کردی که درشتی میکنی؟
من غلط کنم درشتی کنم جناب سعدی؟ بابا من کی درشتی کردم؟ مادرم به خاطر ماجرای دیشب از دستم عصبانیه. هرچند خودم از این بابتم خیلی خوشحالم. دمتون گرم دیگه، به موقع به دادم رسیدین. یه لحظه ببخشید. دایمه یه لحظه. سلام دایی.
سلام، هیچ معلومه تو کجایی؟
من اومدم بیرون دایی.
اینو خودم هم میدونم، دقیقا کجایی؟
دارم میرم پیش دوستان دایی.
با اون دسته گلی که دیشب خونه آقای مهندس به آب دادی نباید میامدی خونه و از من و ننت دلجویی میکردی؟
دایی شما الان دقیقاً کجایی؟
خونه
دقیقاً کجایی؟
ادا منو در میاری پدر سخته؟
نه بابا ادا چیه؟ میخوام بدونم دقیقاً کجایی؟
دقیقاً وسط آشپزخونه.
خیلی خوب، اون وقت مامان کجاست دقیقاً؟
تو حیاط.
آها متوجه شدم.
چی رو متوجه شدی؟
این که چرا با هم هماهنگ نیستیم؟
واسه من بلبل زبونی نکن، جواب منو بده.
من زود میام خونه با هم حرف میزنیم دایی.
لازم نکرده حرف بزنیم. گوش کن ببین چی میگم. ننت قراره بره خونه ی بلقیس خانم.
بلقیس خانم دیگه کیه؟
ننه پروین خانم.
ای بابا پروین خانم دیگه کیه؟
شاید منظور نظرشون من باشه.
نه بانو پروین، نه شما نیستین.
با کی حرف میزنی بیشه؟
من با ایشکی
ببینم پدر سخته نکنه پروین رو گذاشی تو ماشین رفتی دور.
این چه حرفیه دایی؟ من زود میام خونه با هم حرف میزنیم. چشم
دیگه ایچی. خداحافظ.
خب دیگه اینم از دایی را بیافتیم بریم که امروز میخوام همه تهرون رو نشونتون بدم. آخه محکم بشین. ببخشید آقای فردوسی، میشه خواهش کنم کمربندتون رو ببندید؟ متشکرم. شما که کلی عاشقانه سرودین، حالا منو خوب میفهمین. زن گرفتن که اجباری نیستش. آدم باید دلش یکی بخواد، بعد بره خواستگاری، بعدش هم ازدواج دیگه. غیر اینه؟
پس بی راهوار بیا براه شیراز پیش گیر، ما نیز جملگی در پی تو خواهیم آمد.
جناب حافظ اسب میخوام چه کار؟ آخه اراده کنم یه بلیت هواپیما میگیرم یه ساعته میرم شیراز، ولی مسئله اینه که برم شیراز چی کار؟ آخه
برو و به دنبال ماهروی شیرازی بگیر، دختری پرورش یافته در دامان مادری پرمهر و به بلوغ رسیده در کنار پدری خوش آوازه.
اینا که میگی خیلی خوبه جناب صدی، اما من که اونجا کسی رو نمیشناسم.
منیژه بیامد به کردار باد، ز رستم به بیژن پیامش بدم.
به به خوب
منیژه بیژن جا منیژه.
منیژه چی جناب فردوسی؟ منیژه چی؟
باید منیژه دیگر بیابی و از عشق افسانه دیگر بسازی.
منیژه؟ اینو دیگه از کجا پیدا کنم جناب فردوسی؟
به سیستان برو، به زابلستان، به توس برو، یا به تورم زمین.
ای بابا جناب فردوسی، این همه را برم که یه دختر پیدا کنم اسم منیژه؟
این همه بیراه رفتن نه از پی خرد است بیژن، یار نزدیک است و رفتن بس خطاست.
فقط نبات.
نبات چه؟ این همه شهد و شکر که سخنم می ریزد، اجر سبریز که از آن شاخ نبات هم دادن.
بله همه مستحضر عشق ناب شما به شاخ نبات هستیم جناب حافظ.
پس چرا نام نبات و زبان آوردی سعدی جان؟
منظور من شاخ نبات شما نیست.
ببخشید یه لحظه، پس منظورتون کیه؟
دختری به نام نبات که اهل شیراز است و میتواند دلبری دلربا برای
ای بابا بنده که عرض کردم نمیتونم تا شیراز برم جناب سعدی.
دختری را می شناسم به نام منیژه، در همین شهر ساکن است.
خب
در کنار حجره بزرگ در امتداد مسجدی با گنبدهای سبز رنگ.
خب که چی؟
دلبر است و فریبا، اهل تغزل است و تار.
برای چی آخه باید به دیدن منیژه بری؟
بنده که عرض کردم برای این که از عشق افسانه دیگر بسازی بیژن.
ای بابا
در این سرای کهن هیچ ماه روی به قدر منیژه برازنده همسری تو نیست.
همسری من؟
آره، هم ماه روست، هم اهل غزل و تغزل، هم اهل هنر و اندیشه. اگر قصد همسر گزینی داری، منیژه برای تو شایسته ترین است. همینک هم منیژه راهی محفل شعر و ادب است. تو را به دیدارش میبرم تا باب سخن با ایشان باز کنی و رسم دلدادگی به جا.
رسم دلدادگی؟ ولی من آخه میدونید
جوانا ره طاعت امروز گیر، که فردا جوانی نیاید زپی. فراغ دلت هست و نیروی تن، چو میدان فراخ است روی بزن.
اینا یعنی چی جناب سعدی؟
شما بفرمایید جناب لسان الغیب.
یعنی بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم جناب بیژن.
ببخشید بانو پروین. بانو پروین، من منیژه خانم نمی‌شناسم.
میدانم بیژن، باب آشنایی شما همین دیدار است. بعد از این میتوانید من باب آشنایی بیشتر از فرداها برای هم بگویید. بوی منیژه را از همین جا هم حس میکنم.
بو داره مگه؟
به گمانم همین نزدیکی هاست. به راحت ادامه
بدید. نه من برم به منیژه چی میگم آخه؟
برو و رسم دلدادگی به جا آور بیجان. دل بده و دل بستان، پرده از عشقی گران بردار.
عشق کدومه جناب فردوسی؟ من این دختر را هنوز ندیدم، چطور دل بدم قلبه بگیرم آخه؟
هرگه که دل به عشق دهی خوشدمی بود. در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست، تردید نکن بیژن، برو.
ای بابا، ولی
و اگر و اما و شاید همه بوی تردید میدن.
اینا هم که بو میدن.
مگر نشنیدی جناب حافظ چه فرمودن؟
چی فرمودن؟
عشق خیر است، در کار خیر هم حاجت هیچ استخاره نیست. برو منیژه را ببین و با او سخن بگو، بعد هم با خود بیاندیش و ببین که برای همسریت مناسب است یا نه. برو.
من که دارم میرم، ولی نمیدونم کجا برم.
آن دختر ماهرو را میبینی؟ همون که زیر سایه درختی سترگ ایستاده.
بله اونجا ایستگاه اتوبوس آخه.
نامش منیژه است.
خب
چقدر پریشان و مشوشی جوان، برو و آن ماه رو را از حال و احوال دلت با خبر کن.
آخه جناب فردوسی، من
وقت تنگ است بیژن، فرصت را برای عاشقی غنیمت شما.
چشم جناب سعدی، چشم. ولی شما چی؟
ما از همین جا تو و منیجه را زیر نظر داریم. برو بیژن، درنگ مکن.
باشه، چشم. خدایا، به امید خدایت. خدای من الان دارم میرم سمت اون. خب باشه، خوبه اینطوری. به این دختر چی بگم؟ الان گیر افتادم و چیزه. سلام.
علیکم سلام.
ببخشید، من بیژن هستم.
خب
شما باید منیژه خانم باشین، درسته؟
بله، من شما رو میشناسم.
نه
پس اسم من از کجا میدونی؟
نه، مسئله اینه که من فقط اسم شما رو میدونم.
ببخشید آقا، لطفاً
نه یه لحظه ببخشید، نه سوء تفاهم نشه، من به هیچ وجه قصد ندارم مزاحم شما بشم.
میشه بگین شما کی هستین؟ اسم من از کجا میدونی؟
عرض کردم که من اسمم بیژنه. اسم شما، خدایی چی بهش بگم که باور کنه؟ خدایی چی
نگفتین آقا اسم من از کجا میدونی؟
ببخشید اگه بگم ممکنه باور نکنین. اینکه کی اسم شما رو به من گفته؟
وای، مگه کی گفته؟
فقط وقتی اسمش رو گفتم باور کنین.
اسم کیو؟
همونی که اسم شما رو به من گفت.
مگه اسم منی کی به شما گفته؟
پروین، بانو پروین. پروین،
بانو پروین، پروین. من بانو پروین نمی‌شناسم.
بانو پروین، پروین اعتصامی.
سوالتون خوبه آقا.
بله،
پروین اعتصامی. لطفا مزاحم من نشین.
باور کنین، راست میگم. امروز بانو پروین اعتصامی به من گفتن که بیام شما رو ببینم. از شما چیز؟
از من چی؟
نه
چی؟
چیز یه لحظه صبر کن، گفتنش خیلی سخته. ولی منیژه خانم، اون قلتشنا کیان که با عصبانیت داره
میگه شما
قسمت دیگری از سریال اندر حکایت بیژن رو شنیدید. تا فردا در همین ساعت، بدرود. ساعت 21:15 است. اینجا رادیو فرهنگ که میشنوید و حالا رویای کاغذی رو از گروه کتاب تقدیمتون میکنیم.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدای مهربان. سلام همراهان شبانه شبکه فرهنگ، در این برنامه رویای کاغذی بخشی از کتاب خاطرات 100% واقعی یک سرخپوست پاره وقت را با هم مرور می‌کنیم. این کتاب نوشته شرمن الکسی است و رضی هیرمندی آن را ترجمه کرده. به دنیا آمدم توی مغزم آب بود، دقیق ترش را بخواهید آب نبود. راستش به دنیا که آمدم مایع نخاعی داخل جمجمه‌ام بیش از اندازه بود، اما مایع نخاعی مغز اصطلاح شیک دکترها برای روغن داخل مغز است. روغن مغز همون کاری را میکند که روغن ماشین روی موتور، یعنی باعث میشود قطعه ها نرم و روان کار کنند. اما وضع من وارونه بود، یعنی موقع تولد توی جمجمه هم آنقدر روغن بود که کم کم غلیظ و چندشاور و آتی شد و برعکس کار را خراب کرد، تا جایی که موتور فکر کردن، نفس کشیدن و زندگی کردنم به پت پت افتاد و خفه کرد. مغزم داشت توی روغن غرق می شد. اوضاع کاملا شلم شوربا و خنددار شده بود. مغزم شده بود اینهو یک ظرف سیب زمینی سرخ کرده ی قول پیکر. حالا اگر جدیتر و شاعرانه تر و دقیق ترش را بخواهید، به دنیا که آمدم روی مغزم آب بود. بگذاریم. شاید اینجور گفتن هم زیاد خوب نباشد. شاید کل قضیه واقعا عجیب و غریب و خنددار باشد. اما خدای من، آیا پدر، مادر، خواهر بزرگ، مادر بزرگم و عموها و داییها و خاله هایم، آنها هم وقتی دکترها داشتند جمجمه کوچکم را باز می کردند و با یک مکنده ریز تمام آب اضافی آن را بیرون می کشیدند، قضیه را خنددار می دیدند؟ من 6 سالم بود و زیر عمل جراحی کاری جز خرخر کردن ازم بر نمی آمد. حتی اگر یک جورهایی از زیر این جاروبرقی کوچولو جان سالم به در می بردم، مغزم قاعدتاً باید آسیب‌های جدی می‌دید و بقیه عمرم را عین علف زندگی می‌کردم. خب، معلوم است که از زیر تیغ جراحی قصر در رفتم. اگر در نمی‌رفتم که حالا مشغول نوشتن این چیزها نبودم. اما گرفتار مشکلات جسمی جور و جوری شدم که نتیجه مستقیم آسیب مغزی است. اول از همه قسمتم 42 تا دندان شد. آدم معمولی 32 تا دندان دارد، درست؟ اما من 42 تا دندان داشتم، 10 تا بیشتر از بقیه ی آدم ها. دندان هایم به قدری زیاد بود که دهانم رو به زور می بستم. به مرکز بهداشت سرخپوستان رفتم تا چند تا از آنها را بکشند، بلکه بتوانم مثل آدمهای معمولی غذا بخورم. اما مرکز بهداشت سرخپوستان فقط هزینه یک قلمبه دندان پزشکی را پرداخت میکرد، تازه آن هم سالی یک بار. با این حساب چاره نداشتم جز اینکه هر 10 دندان اضافی را یک روزه بکشم. جدای از این، دندان پزشک سفید پوست ما عقیده داشت سرخ پوست ها نصف سفید پوست ها درد می کشند. برای همین به ما درست به اندازه نصف سفید پوست ها بی‌حس کننده می زد. در این برنامه رویای کاغذی بخشی از کتاب خاطرات 100% واقعی یک سرخپوست پاره وقت را با هم مرور می‌کنیم. آسیب مغزیم باعث شد یک چشمم نزدیک بین و چشم دیگرم دوربین باشد. برای همین عینک‌های زایم یکوری بودند. عین چشمهایم. سرم درد می‌کند چون چشمهایم مثل دوتا دشمن با هم چپ افتادند. یا باید بگویم مثل دو نفر که با هم ازدواج کردند و حالا چشم دیدن هم دیگر را ندارند. این بود که از 3 سالگی عینکی شدم و توی قرارگاه مثل یک بابا بزرگ 3 ساله این ور و آن ور می پلکیدم. راستی لاغر و استخوانی هم بودم. بر می گشتم کجکی یک جایی را نگاه می کردم، اما دستها و پاهایم گنده بود. کلاس 3 که بودم شماره پایم دوروبر 44 بود. با آن پاهای گنده و هیکل قلمی شبیه حرف ال خارجی بودم که دارد برای خودش توی خیابان راه می رود.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهبان نیرومند بدل شدن.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
قطعه والس گلها رو میشنوید از آلبوم اسنوپی فندق شکن اثر چایکوفسکی.
جمجمه هم گنده بود، افسانه‌ای. سرم به قدری بزرگ بود که جمجمه های کوچک سرخ پوست ها دورش میچرخیدند. بعضی از بچه ها منظومه شمسی صدایم می کردند و بعضی هم خیلی ساده به من می گفتند منظومه. بچه پولدارها بلندم می کردند و در حال چرخاندن دستشان را روی جمجمه هم می گذاشتند و می گفتند می خوام برم این تو. بدتر از همه اوضاع داخلی هم بود.
اول از همه غشی بودم، دست کم هفته دو بار. از این قرار مغزم طبق برنامه هفته دو بار آسیب می دید. اما نکته اینجاست که علت سرعم این بود که مغزم قبلن آسیب دیده بود. بنابراین هر بار که غش می کردم زخمهایم سر باز می کرد. یعنی هر وقت سر به سراغم می آمد آسیبم هم آسیب می دید. 7 سال بود که سر سراغم نیامده بود، ولی باز دکترها می گفتند که در معرض فعال شدن سرم. لکنت داشتم و نوک زبانی هم حرف می زدم. حتما با خودتون می گویید آدم اختلال گفتار داشته باشد که آسمان به زمین نمی آید. اما کجای کارید؟ برای بچه هیچ چیزی خطرناکتر از لکنت داشتن و نوک زبانی حرف زدن نیست. خب بچه 5 ساله‌ای که لکنت دارد و نوک زبانی حرف می زند خیلی بامزه است. بیشتر بچه های هنرپیشه های معروف با لکنت و نوک زبانی حرف زدن راه خودشان را برای ستاره شدن باز کردند. تا 6-7 سالگی هم اگر نوک زبانی باشیم باز هم بفهمی نفهمی بامزه ای. اما همین که به 9-10 سالگی پا گذاشتی دیگر کار تمام شده است. از آن به بعد لکنت داشتن و نوک زبانی حرف زدن میبردت توی صف عقب مانده ها و اگر به فرض زد و مثل من در 14 سالگی هنوز هم نوک زبانی و با لکنت حرف زدی، دیگر بدان که عقب مانده ترین آدم دنیایی. توی قرارگاه همه روزی 1-2 بار به من میگویند عقب مانده. همین داستان را هم مثل حرف زدن معمولی هم نمی نویسم، چون در آن صورت داستان پر می شد از لکنت و نوک زبانی حرف زدن و اون وقت شما توی دلتان می گفتید مگر بیکارم داستان یک عقب مانده را بخوانم. می‌دونید توی قرارگاه چه بلایی سر عقب مانده ها می آورند؟ کتک مان می زنند. دست کم ماهی 1 نوبت. معلوم است که می خواهم بروم بیرون. کدام بچه است که نخواهد برود بیرون؟ اما توی خانه ماندن بی خطرتر است. برای همین بیشتر وقتها توی رخت خواب جا خوش می کنم و کتاب می خوانم و کاریکاتور می کشم. اگر به انگلیسی یا اسپانیایی یا چینی یا هر زبان دیگری حرف بزنید و بنویسید، فقط درصد معینی از آدم ها منظورتان را می فهمند. اما وقتی تصویری می کشید، همه می توانند منظورتان را بفهمند. اگر کاریکاتور گلی را بکشم، هر مرد و زن و کودکی در دنیا وقتی نگاهش می کند، می گوید این گل است. پس می کشم چون می خواهم با مردم دنیا حرف بزنم، و می خواهم مردم دنیا به حرفم توجه کنند. وقتی قلم توی دستم است، احساس می کنم آدم مهمی هستم. احساس می کنم وقتی بزرگ شدم، شاید آدم بزرگی بشوم. مثلا یک هنرمند مشهور، شاید هم یک هنرمند ثروتمند. برای من این تنها راه ثروتمند شدن و مشهور شدن است. در رویای کاغذی امشب کتاب خاطرات 100% واقعی یک سرخپوست پاره وقت را با هم مرور کردیم. شبانگاه شما پر شور و پر عشق و خداحافظ.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز. آخرین برنامه در این بخش رو تقدیمتون میکنیم. شبهای فرهنگ.